أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجه پنجم برای لزوم سطر شعر مرء در صلات روایت حذیل بود که حدیث 1 از باب 28 از ابواب لباس مصلی که در اون روایت صلات حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها را حکایت کردن و نقل کردن که حضرت در نمازشون در و خمار داشتن که علی رأسها بوده است و لیس علیها اکثر مما بارد بهی شعرها و اذنیها، شعر و اذنی را می پوشاند. تقریب استدلال به این روایت برای مدعا اینه که در روایت آمده است حضرت ساتری بر سر داشت که شعر را می پوشان، اذنی را می پوشان. از این معلوم می شود که سطر شعر، سطر اذنی در صلات برای زن لازم هستید، چون در روایت این گونه آمده. نسبت به استدلال به این روایت اشکال شده است، هم از جهت سند هم از جهت دلالت. از جهت سند اشکال شده در کلمات متقدمین مثل مرحوم صاحب مداره، صاحب جواهر و امثال این اعلام اشکال کردن که این روایت من حیث و سند ضعیف است، ضعف سند دارد. وجه ضعف سند هم در جلسه قبل توضیح داده شد، به خاطر اینکه در این روایت را صاحب وسائل از مرحوم صدوق در فقیه به اسنادش از فضیل نقل میکنه و فضیل در این روایت مردد هست بین فضیل ابن یسار و فضیل ابن عثمان، هرچند خود این دو بزرگوار از اجلا و از ثقات هستند، مخصوصا فضیل ابن یسار که قضایای خاصی در مورد او نقل شده است، دلالت بر جلالت و عظمت مقام او دارد. حالا نوجای فعلا جای بحثی، ولی اشکال اینه که سند مرحوم صدوق به فضیل ابن عثمان سند تامی هست، اما سندش به فضیل ابن یسار مشتمل بر محمد ابن موسی ابن متوکل و علی ابن حسین سعدآبادی هست که این دو نفر توثیق ندارند. به این حساب روایت از جهت سندی اشکال درش پیدا میشه، چون احتمال این هست که از فضیل ابن یسار نقل شده باشه که سند به او سند تامی نیست. این اشکال سندی. نسبت به این اشکال سندی مرحوم آقای خویی جواب دادن در هر دو قسمتش، هم در محمد ابن موسی ابن متوکل و هم نسبت به علی ابن حسین سعدآبادی. نسبت به محمد ابن موسی ابن متوکل جوابی که دادن اینه که در مورد ولو در کتب رجالی متداول توصیف در مورد محمد ابن موسی ابن متوکل ذکر نشده، ولی ابن طاووس در کتاب فلاح الصائر در ذیل یک حدیثی که مشتمل هست، اون سند اون حدیث بر محمد ابن موسی ابن متوکل، در اونجا در ذیل اون حدیث فرمودند روات این حدیث، تمام روات این حدیث ثقه هستند. ابن طاووس ثقه هستن بالاتفاق، ابن طاووس نقل کرده است اتفاق بر وثاقت همه از جمله این محمد ابن موسی ابن متوکل. این که ابن طاووس نقل کرده است اتفاق را، ولو خود ابن طاووس از متأخرین باشد و توصیف خود ابن طاووس به عنوان مثل توصیف شیخ طوسی یا توصیف نجاشی نیست، ولی از این نقل اتفاق بر وساقت ابن طاووس میتوان استفاده کرد توصیف محمد ابن موسی ابن متوکل. به چه بیان و به چه تقریب؟ یک تقریبی در این بحث در محل کلام در کتاب الصلاة دارم، تقریب دیگه در کتاب الصوم دارم. اونی که در کتاب الصلاة دارم اینه که فرمودن که خب این روایت، این که ابن طاووس ادعا کرده از وساقت این محمد بن موسی بن متوکل را بالاتفاق، از او معلوم می شود که وساقت او مورد، از نقل ابن طاووس معلوم میشه وساقت او مورد اتفاق اندل اصحاب هست. اگر عنوان اتفاق کل، تطابق آرای کل نباشه، لااقلش اینه که استفاده میشه که مشهور قائل به وساقت او هستند، در وساقت او شهرت دارد، مشهور هست، مشهور به وساقت او. همین برای ما کافیه در توصیق شخص، همین مقدار که شهرت داشته باشه، افراد متعددی قائل به وساقت او باشن، کافی هست دیگه. احتیاج به اینکه اجماعی باشه اون که لازم نیست، که اجماع بر وساقت در اعتبار روایات که شرط نیست، که همین مقدار که مشهور باشه کافیه، به همین مقدار وساقت شخص اثبات میشه. این بیانی که در کتاب الصلاة دارن اینه، ولی در کتاب الصوم تعبیر دقیق تری که در اونجا هست، تعبیر در اونجا در کتاب الصوم دقیق تره. تقریب اونجا عبارت از اینه که ابن طاووس ولو از متأخرین هست و توصیق متأخرین را ما قبول نداریم، اونی را که قبول داریم توصیق قدمای اصحاب هست، ولی این تعبیر از ابن طاووس با اون جلالت که تعبیر در کتاب الصوم اینه که کل العبارات دون شأنی، عظمت ابن طاووس جوری است که کلمات و عبارات نمیتواند شأن او را بیان بکنه. بله، این که از این عبارت ابن طاووس با اون جلالت برای ما اطمینان پیدا می شود به این که فی جملت المتفقین، ابن طاووس ادعای اتفاق کرده دیگه، از جمله متفقین حتما بعضی از قدمای اصحاب هستند دیگه، در جایی که هیچ یک از قدمای اصحاب نباشن ابن طاووس با اون جلالت که نمیتونه ادعای اجماع اتفاق بر وساقت بکنه. از عبارت ابن طاووس با اون جلالت که همه کلمات و عبارات دون شأنش هست، برای ما اطمینان پیدا میشود که بعضی از قدما داخل در این موثقین هستند، توصیه کردن این محمد بن موسی بن متوکل، ولا اقل من شخص او شخصین، ولو یه نفر بالاخره از میان قدما که یعتد و یعبا و به توصیقات اینها یک نفر حداقل هست دیگه، یک نفر دو نفر از میان قدما هستن، همین مقدار برای توصیق راوی کافی هست. وجهش هم در محل خودش بیان شده که اعتماد به توثیقات رجالی از باب نقل حسی هست، خبر محتمل و حسی ولی حرس هست، و بله این در بین در دست قدمای اصحاب منابع رجالی متعددی وجود داشت که بر اساس اون منابع رجالی افراد را توثیق میکردن. یک نفر از قدما شخصی را توثیق بکنه کافیه، نجاشی به تنهایی یک نفر را توثیق بکنه کافیه. از عبارت ابن طاووس که ادعای اتفاق اصحاب بر وثاقت کل روات از جمله محمد بن موسی بن متوکل کرده، معلوم میشه که حداقل یک نفر که بوده از افرادی که بله از قدمای اصحاب هستند و توثیق او اعتبار داره. همین کافیه برای حجیت روایتی است که در سند او محمد بن موسی بن متوکل واقع شده. این وجهی که در کلام مرحوم آقای خویی برای بله اعتبار برای توثیق محمد بن موسی بن متوکل آمده. قبلا هم اشاره شد که در کنار این وجه یک وجه دیگه برای توثیق محمد بن موسی بن متوکل هست و اون وجه عبارت از اینه که مرحوم صدوق در مشیخه در جایی که سند را به رواد ذکر میکنه، چون در متن فقیه روایت را از یک راوی از امام علیه السلام نقل میکنه، سند به اون راوی را در مشیخه در آخر فقیه اونجا ذکر فرموده. مرحوم صدوق در مشیخه در نقل سند به رواتی که از ائمه علیهم السلام نقل کرد روایت نقل میکنن، در موارد کثیری به همین محمد ابن موسی ابن متوکل اعتماد کرده، در به وسیله او روایت را به امام میرساند، نه سند را به وسیله او به اون راوی ناقل از امام علیه السلام میرسونه. موارد متعددی هست که در بعضی از موارد البته در کنار محمد ابن موسی ابن متوکل پدر خودش هم هست، داره ابی ما اونی که روایت میکنم از آقای فلان این را به وسیله پدرم و محمد ابن موسی ابن متوکل، در بعضی از موارد داره پدرم و محمد ابن موسی ابن متوکل و محمد ابن حسن که ابن ولید باشه، در بعضی از موارد هم در کنار محمد ابن موسی ابن متوکل محمد علی ماجیل ویر هم اومده، ولی موارد کثیری هست که سند که اون حلقه‌ای که در اون طبقه وجود داره در اون طبقه و در اون حلقه فقط محمد ابن موسی ابن متوکله. حالا مقدار حدود مثلا 28 موردش که اینطور هست، در 28 مورد از موارد فقط محمد ابن موسی ابن متوکل در سند هست، کسی دیگه در اون طبقه ذکر نشده. اون مواردی که اضافه شده به محمد ابن موسی ابن متوکل اونم موارد هست، شاید مثلا 13 مورد، حالا کم زیادش دیگه ما اخیراً هم شما دیم، ولی حدود مثلا 13 مورد به نظر رسید، 13 مورد که مجموعاً با اون 28 مورد می شود 41 مورد که در سند به اشخاص محمد ابن موسی ابن متوکل ذکر شده، ولی 28 موردش این منحصر به محمد ابن موسی ابن متوکل، 13 موردش در کنار او اشخاص دیگه هم هستن. خب این که مرحوم صدوق در نقل سند به روات ناقل از امام علیه السلام مثلا زراره محمد مسلم سیف ابن عمیره امثال اینها به این محمد ابن موسی ابن متوکل بله اعتماد کرده، این لا یکون الا به اینکه این شخص را شخص ثقه‌ای میدانست دیگه، و الا اگه وثاقت نداشت در نقل روایت به او اعتماد نمی کرد. اونم 28 مورد در سند به اشخاص، خود اون روایاتی که به وسیله این سند درست میشه 28 مورد نیست، موارد متعددی هست دیگه، هر یک از این سندها ممکنه در چند روایت پیاده بشه تطبیق بشه. این اعتماد بر محمد بن موسی بن متوکل در موارد کسی نشون دهنده اینه که شخص ثقه‌ای پیش مرحوم صدوق بود. این در حقیقت
خودش مشهوره میدونسته، این وجود
علایالن دیگه، بالاخره همین این شخص نسبت به شخص غیر ثقه بیاد یه مورد را، یک شخصی از یه روایت را از یک غیر ثقه لم یظهر وثاقته نقل بکنه، عیب نداره دو مورد، ولی این را واسطه در نقل موارد متعددی قرار بدهد، این نمیشه مگر اینکه این شخص پیش او ثقه باشه. همین نکته در روایات کافی هم هست که در روایات کافی در بعضی از موارد اشخاصی وارد شدن که سند که ضعف که وثاقت اینها در کلمات نیامده است، در کتب رجالی نیامده است، ولی مرحوم کلینی در موارد متعددی مثلا 700 مورد فلان در محمد اسماعیل مثلا برمکی امثال ها گفته شده دیگه، که مرحوم کلینی اعتماد به این به این شخص کرده، یا در مورد اسماعیل ابن مرار یا مرار مثلا همین تعبیر هست که مرحوم کلینی اعتماد به او کرده در نقل در موارد متعددی، جایی که نقل متعدد باشه و شخص آخری در کنار این شخص نباشه و این به عنوان واسطه نقل شده باشه، واسطه در نقل حدیث، این نشون دهنده موثق بودن شخص پیش اون صاحب کتاب است. این نسبت به موسی بن محمد بن موسی بن متوکل غیر از اون وجهی که در کلام مرحوم آقای خویی آمده است که اتفاق دعوای اتفاق از ابن طاووس باشه، این وجه دیگه هم هست در محمد بن موسی بن متوکل. اما نسبت به علی بن حسین سعدآبادی که اینجا نفر دوم بعد از محمد بن موسی بن متوکل علی بن حسین سعدآبادیه، مرحوم آقای خویی در همینجا در بعضی از جای دیگه در نسبت به علی بن حسین سعدآبادی فرمودن که این شخص را هم میتوان حکم وثاقت او کرد، به خاطر اینکه در رجال کامل زیاره، در سند روایات در کامل زیاره واقع شده بر اساس اون مبنایی که مورد قبول مرحوم آقای خویی هست، که اشخاصی که در سند روایات کامل و زیاره واقع شده اینها ثقه هستند، چون مرحوم ابن قلوه در مقدمه کامل و زیارات عبارتی داره که از اون عبارت استفاده میشه این روایات رو از ثقات گرفتن. این علی ابن حسین سعدآبادی در رجال کامل و زیاره واقع شده، اون هم بلا واسطه، چون مرحوم آقای خویی از این مبنا که وثاقت تمام رجال واقع در سند کامل زیاره باشه، از این مبنا در اواخر عمر شریفشون عدول کردن، فقط مشایخ بلا واسطه را قائل به وثاقت شدن. این علی ابن حسین سعدآبادی از کسانی است که ابن قلوه از او بلا واسطه نقل میکنه، روی این حساب حتی بنابر مبنای اخیر که فقط مشایخ بلا واسطه ثقه هستند، بر اساس مبنای اخیر هم این علی ابن حسین سعدآبادی قابل توصیف و وثاقت او قابل احراز. این وجهی که در کلام مرحوم آقای خویی آمده است. این وجه اشکال کبروی هست دیگه، از نظر کبروی فرمایش مرحوم آقای خویی که وقوع شخص فی اسناد کامل و زیاره موجب وثاقت شخص می شود، موجب کشف وثاقت شخص می شود، از نظر مبنایی این بله کبرا و این مبنا محل اشکال و مناقشه هست. پس این وجه که در بلا در مشایخ بلا واسطه بلا اینجور شد دیگه، بله حتی در مشایخ بلا واسطه، چون قبلا بحث شده بود که نسبت به موارد نقضی که گفته میشه مقابل موارد متعددی هست که نسبت به اشخاص واقع در سند اشخاص ضعیفی هستند، عدد زیادی هست که ضعف اونها حتی پیش ابن قلوه هم ثابته، روی حساب عبارت مقدمه کامل و زیاره نباید توثیق جمیع افراد باشه. حالا که توثیق جمیع افراد نبود، هم دایره بین این که مراد ابن قلوه در اون کتاب مقدمه توثیق خصوص مشایخ بلاواسطه باشد، این یک احتمال. اگر هیچ احتمال دیگه ای وجود نداشته باشد، ملتزم به این احتمال می شدیم، که مانگه مروای خویی ملتزم شدن و بعض الاعلام هم ملتزم به این جهت شدن در بله در موانی منهاج در موارد متعدد اشاره کردم. ولی در کنار این احتمال یه احتمال دیگه وجود داره که مرحوم آقای تبریزی اصلا این عبارت را بر اساس اون احتمال توجیه می کرد و اون اینه که ابن قولوه که در مقدمه کامل الزیاره گفته این روایات از طریق ثقات به ما رسیده، مراد ابن قولوه اینه که ما در این کتاب مطالب متعددی را عنوان کردیم آوردیم در زیارات اینا، مثلا زیارت امام حسین علیه السلام در نصف شعبان، زیارت امام حسین علیه السلام در ماه رجب، مثلا موارد متعددی. این که ابن قولوه گفته که این روایات از طریق ثقات به ما رسیده، مراد ابن قولوه اینه که در این مطالبی که عنوان کردی اون مطالب از طریق ثقات رسیده، بر این اساس در هر بابی مثلا 5 تا روایت هست، یکی از این روایات که واجد شرایط باشه، ثقه باشه، از ثقات اومده باشه، تأمین میکنه اون مدعای ابن قولوه را. مرحوم آقای تبریزی اینجور میفرمودن که از مقایسه کتاب کامل الزیارات با بقیه کتب زیارات معلوم میشه این خصوصیت، این امتیاز در کتاب کامل زیارات وجود داره که در هر بابی برای هر عنوانی که ابن قولوه ذکر کرده، عنوانی که باز کرده و روایات را آورده، در اون باب حداقل یه روایت معتبر وجود داره، یه روایت ثقه وجود داره. دون حساب ابن قولوه در مقدمه فرموده ما این کتاب کتاب را نوشتیم و مطالب این کتاب از طریق ثقات به ما رسیده، ادعا هم تمام میشه. با توجه به اینکه این احتمال در کلام ابن قولوه هست، ما نمیتوانیم ملتزم بشویم که مراد ابن قولوه از عبارت مقدمه فقط توصیف مشایخ بلاواسطه است. بله، توصیف همه مشایخ اعم از بلاواسطه و معالواسطه این قابل التزام نیست، که خود مرحوم خویی از این عدول کردند. ولی بعد از این اگر احتمال قابل التزام منحصر در توثیق مشایخ بلاواسطه باشه، احتمال دیگه‌ای وجود نداشته باشه، خب هم میشه کلام ابن قولوه بر این معنا. ولی چون احتمال دیگه‌ای وجود داره که اصلا مرحوم تبریزی اون احتمال را ملتزم شدن، همین مقدار که پای احتمال دیگه به میان بیاید، معلوم میشه که نمیتوان عبارت ابن قولوه را حمل بر توثیق خصوص مشایخ بلاواسطه کرد. روی حساب این وجهی که در کلام مرحوم آقای خویی برای توثیق علی ابن حسین سعدآبادی ذکر شده، این وجه تمام نیست. ولی اون وجه دومی که برای محمد ابن موسی ابن متوکل ذکر شده، اون وجه دوم نسبت به علی ابن حسین سعدآبادی هم پیاده میشه، چون به مشیخه فقیه که مراجعه بکنیم در موارد متعددی در همون سندهایی که به روات ناقل از ائمه علیهم السلام ذکر میکنه، مرحوم صدوق در 22 مورد در به همین علی ابن حسین سعدآبادی اعتماد کرده، در 22 مورد به علی ابن حسین سعدآبادی اعتماد کرده، به وسیله او روایات روات ناقل از ائمه علیهم السلام را نقل کرده. خب این اعتماد در 22 مورد که در اون سند منحصرا در اون طبقه، در اون حلقه خاص فقط علی ابن حسین سعدآبادی است، این نشون دهنده اینه که من حیث این شخص ثقه بوده پیش مرحوم صدوق. توثیق صدوق هم با توجه به اینکه صدوق از قدمای اصحاب هست، توثیق صدوق هم مثل توثیق نجاشی، مثل توثیق شیخ طوسی حجیت داره، قابل استناد، اگه بالاتر از اونا نباشه حداقلش مثل اون هست. پس از نظر سندی این روایت فوزیل را میتوان تصحیح کرد من حیث سند، به خاطر اینکه ولو فوزیل در این سند فوزیل ابن یسار باشد، ولی سند مرحوم صدوق به فوزیل ابن یسار هم سند تامی هست. از ناحیه محمد ابن موسی ابن متوکل ولی ابن حسین سعد آبادی اشکال سندی به این روایت نمی شود کرد. این نسبت به سند روایت. اما من حیث دلاله، اشکالی که من حیث دلاله نسبت به این روایت شده که این اشکال در کلمات فقهای متقدم ذکر شده، مرحوم صاحب مدارک این روایت را فرموده این روایت هیچ دلالتی بر وجوب ستر شرع نداره، مرحوم محقق سبزواری در ذخیره همین اشکال را کرده، عده دیگه این اشکال را کردم که این روایت هیچ دلالتی بر بله بر وجوب ستر شرع نداره. مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی هم از من حیث دلاله در دلالت این روایت بر وجوب ستر شرع اشکال کردن. اشکال من حیث دلاله اینه که اون چه که از این روایت استفاده می شود و روایت دلالت بر اون دارد اینه که پوشاندن بیش از شعر و اذن لازم نیست، یعنی پوشاندن صورت لازم نیست. اونجه که این روایت در مقام بیان او صادر شده اینه که پوشاندن صورت لازم نیست، اما اونی را که ذکر شده است در روایت من الشعر و الاذنین پوشاندن اون لازم است یا نه، این از روایت به دست نمی آید. به تعبیر دیگر همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی در محل بحث آمده است، این روایت یک عقد سلبی دارد و یک عقد ایجابی. عقد سلبی در این روایت اینه که سترالوجه لازم نیست، سترالوجه لازم نیست، پوشاندن صورت لازم در صلات بر مرئه لازم نیست. عقد ایجابی در این روایت اینه که بیان شده است در این روایت که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها ستر می‌فرمودند شعر و اذنی را، از این روایت این مقدار استفاده میشه. ولی اونجه که در این روایت آمده است اینه که این فعل از حضرت صادر میشد در صلات، حضرت سر میفرمودند شعر و اذنه ای را، اما فعل که لسان نداره که دلالت بر وجوب بکنه. احتمال این هست که این از باب ند باشه، نه از باب وجوب تکلیف وجوبی باشه. چون فعل دلالت نداره روی نصاب در قسمت عقد ایجابی، اونی که همونطور که در تقریب استدلال گفته شده، استدلال به این روایت به این تقریبه که این روایت دلالت بر لزوم ستر شرع میکنه، و حال آنکه در عقد ایجابی غایت و ما یستفاده از روایت اینه که حضرت این کار رو انجام میداد. فعل که لسان نداره، ممکنه از باب آداب باشه، از باب عمل مستحبی و افضل در بین باشه، چون از این بله لسان نداره روی حساب به این روایت نمیشه استدلال کرد، بلکه در کلام مرحوم آقای خویی آمده که اصلا با توجه به مجموع این روایت بخواهیم حساب بکنیم، در نظر بگیریم، اصلا این روایت صادر شده برای همون عقد سلبی، برای اینکه سترالوجه لازم نیست. از همون اول برای این ناظر به این قسمت عقد و سلبی هست، اون قسمت عقد ایجابی منظور اصلی نیست، اصلا منظور اصلی بیان عقد سلبی هست. این اشکال دلالی که در کلمات متقدمین بوده، در کلمات مرحومای حکیم و همینطور مرحومای خویی هم این اشکال آمده است. ولی از این اشکال جواب ممکن است داده بشه، که این جواب در کلمات مرحوم صاحب جواهر و همینطور مرحوم یه قسمتش از این جواب در کلام مرحوم محقق همدانی در مصباح الفقیه آمده است، و همینطور در کلام مرحوم محقق قمی در غنایم این جواب آمده است و اون عبارت از اینه که اون چه که از این روایت استفاده میشه در مجموع اینه که این روایت در مقام بیان اقل واجب من سطر معرف صلاته. این که این قضیه نقل شده است که در اینجا که حضرت این گونه در نمازش عمل میکرد، من فقط اینو میپوشون و بقیه پوشونده نمیشه، در مقام بیان اینه که اقل واجب از سر اینه که شعر و اذنین باید پوشیده باشه. و هم حضرت که نماز میخون به این کیفیت نماز میخون، نمازی که این مقدار را که اقل واجب را رعایت میکن به این مقدار اینه، نه اینکه ظاهر در اینه که در مقام تهدید ما و ادن الواجب، همونطور که در بعضی از روایات در مثل اون صحیح زراره خود راوی سوال کرده بود که اقل چیزی که شخص اقل واجبی که اقل ساتری که زن در نمازش باید داشته باشه چه چیزی هست، که امام فرموده بودن مثلا در و ملحفه یک بر سره. این روایات هم سیاق این روایت اقتضا میکنه که اقل واجب اینه، یعنی این اونی که در حقیقت در این روایت بیان شده است که حضرت در نمازش این به همین اکتفا میکرد، به همین اکتفا میکرد از باب این که بیش از این لازم نیست. در مقام بیان اقل واجبه که اونی که واجب هست سطر شعر و اذنه هست و غیر از او که وجب باشه صورت باشه لازم نیست. اقل واجب اینه، نه این که لازم باشه بر زن که صورتش را هم ببوشانه یا در غیر از این در و خمار چیزی دیگه ای هم در زن در حال صلات داشته باشه که بپوشه، مثلا علاوه بر اونها چیزی دیگه باید بپوشه، نه اونا لازم نیست. این اقل واجب همین است که حضرت انجام میداد و این را روی حساب این که ما بگیم این روایت در قسمت عقد ایجابی هیچ نظری ندارد، فقط تمام نظر در این روایت به عقد و سلبی هست، نه، این روایت هر دو قسمت را بیان کرده، هم عقد سلبی هم عقد ایجابی. نسبت به فرموده که اقل واجب اینه، بیش از این واجب نیست دیگه، بقیه که صورت باشه پوشاندن اون لازم نیست. با این تقریب این روایت فضیل ابن یسار هم دلالت بر این جهت دارد که بله که این همین دیگه که حضرت نماز میخون لیست فی در ان و خمار و علی رأس و لیس علیها اکثر مما، که حضرت نماز او رو بیان فرموده، این که امام علیه السلام افعال معصومین سابق را نقل میکنه برای بیان احکام دیگه، و الا صرف قضیه تاریخی که نیست که برای صرف قضیه تاریخی نیست که یکی عملی انجام شده، این حکایاتی که شده نقل شده برای بیان حکم شریعت، همونطور که در مورد روایاتی که محمد ابن قیس از امام صادق علیه السلام نقل میکنه در امام صادق علیه السلام قضایای امیرالمؤمنین علیه السلام را در وقایع نقل میکنه که حاصل اینجور حکم کرد در این واقعه. این که امام صادق علیه السلام متصدی نقل این قضیه شده برای بیان این که حکم در شریعت به این نحوه دیگه. اینجا هم که در اینجا در مقام این در مقام این که در بر زن چه چیزی لازم هست در نمازش داشته باشه، حضرت فرمود که از این که معلومه کسی به روایت نگاه بکنه معلوم میشه که روایت میخواد بگه که زن چه چیزی لازم هست داشته باشه. در چنین مقامی حضرت فرمود که حضرت صدیقه طاهره نمازشون این گونه بود، در نمازش با درع و خمار اکتفا میکرد. یعنی این یعنی همین اقل واجب را نه دیگه اقل واجبه، ولو در کلام بله مرحوم همدانی اشکالی از این جهت کردن، ولی این اشکال که فعل نداره، ولی این در مقام بیان این ظاهر، اینی که در مقام بیان ما هو لازم در صلات هست، در اون مقام هم نسبت به عقد سلبی هم نسبت به عقد ایجابی، به الا نه اینکه فعل مستحبی رو فقط
یعنی نقل فعلا رو میشه اینجوری درست کرد، بگیم در مقام بیان مثلا ما هو لازم.
اگه کسی سوال بکنه که چه جور، اگه کسی اینجور سوال بکنه رو مثل در وضوحات بیانی و همین دیگه، کسی سوال کرده که وضوع رسول الله امام علیه السلام فرموده، فرق نداره چه سوال چه ابتدا به ساکن، امام علیه السلام بفرمایید که الا احکی لک وضوع رسول الله، نمیخوای وضوع رسول الله برات حکایت کنم، وضوع اینجوری میگیره در مقام بیانی دیگه، از امام باقر علیه السلام به مخاطبش بدون اینکه مخاطب سوالی بکنه بفرماید نمیخوای من وضوع رسول الله برای شما بیان بکنم، که از این سنق روایات تعبیر میشود به وضوعات بیانیه. این با اینکه فعل رسول الله را نقل میکنن، ولی از اینها استفاده میشود لزوم الا ما خرج به دلیل، الا اینکه دلیل بر استحباب و عدم لزوم واقع شد. اون حساب این روایت دلالتش از این جهت مشکلی نداره، و این ده که این بله که در قسمت شعر و در قسمت سر در قسمت شعر و اذنه، این که لازم هست در بر زن به حسب حکم اولی لازم هست، حکم کلی لازم هست که در نمازش این را بپوشاند، این یک نکته در استدلال به این روایت. نکته دیگه اینه که اصلی این که این روایت بله این فعل حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها را نقل کرده، این فعل مربوط به مورد ضرورت هست یا مربوط به مورد ضرورت و اضطرار هست، یا بیان فعل حضرت به صورت طبیعی ولو بدون ضرورت در حالت اختیار. این بس در مطلب بعدی که مربوط به سطر العنق هست اونجا می آید. در اون بس صاحب حدائق اصرار داره که اصلا این روایت ناظر به فرض ضرورته، و حکمی که در مورد ضرورت بیان شده اندل اصرار ثابت هست، این حکم در حالت اختیار ثابت نیست. اگر ما در بحث بعدی حرف صاحب حدائق را قبول کردیم که این ناظر به فرض استراره، خب این روایت فرمونده که بحث به این روایت حتی در فرض استرار، حتی در فرض ضرورت و در جایی را که حضرت لا یجد سطر تام را، ساتر تام را، ولی به کیفیتی عمل میکرد که شعر و اذنه پوشیده بماند. این نشون میده که سطر شعر و اذنه در مقایسه با بقیه نه تنها واجبه، بلکه از نسبت به بقیه هم مهمتر هست، که حتی اگر هم دائر بشه بین سطر شعر و قسمت های دیگه این مقدمه. و این البته بنابر نظر صاحب حدائق هست که این روایت را ناظر به فرض ضرورت می داند، و اگر ناظر به فرض ضرورت بدانیم تقریب دیگه برای وجوب سطر شر از این روایت به دست می آید. ولی حالا این را بعدا گفته میشه که این نه اختصاص به فرض، این ناظر به فرض ضرورت نیست، اینی که امام علیه السلام در مقام نقل قضیه بر اومده ظاهر اینه که به صورت حکم عمل به صورت طبیعی بیان شده است، عمل شده است در اینجا، نه اینکه حکم عمل اند ضروره، و الا اگر حکم ضرور مورد ضرورت را بخواهند در یه جایی ائمه بعدی بیان بفرمایند باید اشاره به این بشود که مورد از موارد ضرورت بوده. اگر این کلمه ضرورت و اضطرار را نفرمایند، فقط قضیه ای را نقل بکنند، فعلی را نقل بکنند بدون تقیید به حال ضرورت، این از روایت استفاده میشه که این حکم عمل به تبعی هست نه در حال ضرورت. ولی حالا واقعا نزدین و وجه دوم وجه اول تمام. نتیجه این شد که در این این وجه روایت فضیل هم قابل استدلال هست و همین تقریب با این ادعا که سوق این روایت اقتضا میکنه که امام علیه السلام در مقام بیان ادنا ما یجب علی المرء فی الصلاة در این مقام این قضیه را نقل کرده، معلوم میشه که سطر الشعر و الاذن لازم. این غیر از این دلیل پنجم، غیر از دلیل پنجم همونطور که در بحث قبلی که سطر رأس باشه اونجا گفته شده که ارتکاز متشرع یا سیره عملیه متشرع زنان مؤمنات و ارتکاز متشرع و استنکار این که اگر زنی نماز بخواند مکشوفت رأس، این استنکار مورد استنکار میان متشرع هست، البته متشرع در ازمنه سابقه ممکنه ازمنه لایقه بر همه عوض بشه دیگه، احکام الله تغییر بکنه. بله، همونطور که نسبت به سطر و رأس، بله نسبت به سطر و رأس از مستنکرات اندل متشرع است که زن مکشوفت و رأس نماز بخواند، نسبت به شعر هم همین تقریب می آید. رون حساب در مجموع برای لزوم سطر شعر از این میشه وجه ششم، در مجموع وجه بله چهارم بود که سعیه زراره بود و وجه پنجم و وجه ششم، این سه تا وجه میتوانند دلیل بر لزوم سطر شعر المعرف سلات باشند. دیگه احتمال فرق نمیدن دیگه، میگن از جایی این مال بله مطلب تمام الکلام در مطلب سوم که سطر شعر باشه. مطلب بعدی ولو در عبارت مرحوم سید در عربه به صراحت نیامده است، ولی بحث لزوم سطر العنق هست که آیا عنق را هم زن باید بپوشاند یا نپوشاند. اطلاق عبارت مرحوم سید اقتضا میکنه که عنق هم باید پوشیده باشد، چون فقط اون استثناءات را در وجه و کفین فرموده است. دلیل به این مطلب چه چیزی هست؟ صلی الله علی محمد.